ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 25 فروردین ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 14 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا هستید. الهی روانشاد هستم. شما را در این مجله با حاصل تلاش همکارانم در طول روز همراهی میکنم عزیزان، و سلام گرم من و بقیه همکارانم به همه شما عزیزانی که شنونده ما هستید در ایران و منطقه یا در هر گوشه جهان. به این مجله 30 دقیقه خوش آمدید. اجازه بدید که با نخستین همکار آغاز کنیم، مهرداد میردامادی، و از اون چیزی بشنویم که هیچ چیز هیچگاه برام پیشی نمیگیره، البته تازه ترین خبرها.
با درود به شما شنونده گرامی، به گفته وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، خسارات سیل در بخش کشاورزی حدود 13 هزار میلیارد تومان و در بخش تأسیسات آب و برق 2100 میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش ایرنا، این آمار توسط محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و رضا اردکانیان وزیر نیرو اعلام شد که صبح یک شنبه برای ارائه گزارش از آخرین وضعیت کمک رسانی به سیل زدگان و میزان خسارات وارد شده در اثر سیل در مجلس شورای اسلامی حضور یافتند. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که بیشترین خسارت ها به زیربخش‌های زراعت، باغبانی، دامپروری، پرورش زنبور عسل و مرغداری ها وارد شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید ایالات متحده مانع از ارسال کمک‌های مالی به سیل زدگان ایران می‌شود. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
کمک رسانی بین‌المللی به معنی یک همدردی و همبستگی جهانی هست. این همبستگی جهانی به دلیل اقدامات تخریبی آمریکا و اقدامات غیر انسانی آمریکا مورد مزاحمت قرار گرفته. ما اسنادی رو جمع‌آوری کردیم که ثابت می‌کنه ایالات متحده در این اقدام که می‌شود اون رو به جنایت علیه بشریت.
وزیر خارجه ایران اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد اینکه مانعی برای کمک‌ها وجود ندارد را خلاف خواند و این اظهارات را موضع تدافعی در مقابل اطلاع رسانی‌های تهران توصیف کرد. پیشتر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا اظهاراتی از این دست که تحریم‌های ایالات متحده به اقدامات امدادی آسیب می‌رساند را مردود دانسته و در مقابل مقامات ایران را به سوء مدیریت در بحران سیل متهم کرده بود. وزیر خارجه آمریکا در 13 فروردین ماه در پیام توییتری خود به زبان فارسی گفته بود آمریکا آماده کمک به سیل زدگان در ایران است. سفیر فرانسه در تهران روز یکشنبه از سوی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش ایرنا، حسین سادات میدانی رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای برجام در این جلسه خواستار توضیح دولت فرانسه در مورد محتوای توییت‌های سفیر این کشور در واشنگتن شد. پیشتر عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران در اظهار نظری گفته بود اگر توییت سفیر فرانسه بیانگر موضع پاریس باشد، هدف و موضوع برجام و قطعنامه 2231 به طور فاحشی نقض شده است. ژرار آرو سفیر فرانسه در آمریکا شنبه شب در توییتی نوشت پس از انقضای توافق برجام دلیل معقولی برای غنی‌سازی انبوه اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. در سال 2002 فرانسه معتقد بود بدون داشتن برنامه غیر نظامی قابل اعتماد غنی‌سازی اورانیوم غیر قانونی است. ما در سال 2015 هم همین موضع را در سال 2025 هم همین موضع را خواهیم داشت. امکان بازگشت تحریم ها در سال 2025 وجود دارد. آنگونه که خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارش این خبر آورده، فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در تهران در این دیدار بر اراده سیاسی کشورش بر اجرای کامل مفاد برجام تأکید کرده است. بیش از 1000 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در نامه‌ای به علی عسکری رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواستار تجدید نظر در نحوه برخورد با عادل فردوسی پور شدند. در این نامه عادل فردوسی پور مجری و تهیه کننده برنامه ورزشی 90 به عنوان یکی از متبحرترین ژورنالیست های حوزه رسانه تصویری توصیف شده است. امضا کنندگان این نامه برنامه 90 را یکی از سالمترین، حرفه‌ای‌ترین و تماشایی‌ترین محصولات جام جم خواندند. انتقادها از صدا و سیما به دلیل حذف 90 در حالی ادامه دارد که این برنامه یکی از پرطرفدارترین محصولات تلویزیون ایران بود. پخش برنامه 90 از اواخر سال گذشته متوقف شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهرداد میردامادی میشنیدیم و اکنون گزیده از آنچه برایتان در این مجله گردآوری شده است. از تازه ترین پیامدهای سیل در ایران آگاه می شویم. چند کاروان بزرگ از شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند.
فکر کنم پیام خارجیش هم نوعی مقاومت منفی، یک نوع پیام تحریک‌آمیز، شاید حتی تهدید تلویحی بود به استراتژیست‌های کاخ سفید که هفته‌های اخیر سپاه را تحت فشار شدیدی قرار دادند.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید شکی وجود ندارد که جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی حضوری مائی دارد.
تأکید میکنم در کلیت ما تقریبا هر ماه و ای بسا هر هفته یک برگ بر برگهای پیشین در جهت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آقای ترامپ شاهد و ناظر هست.
همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در ادامه سیلاب‌ها در استان‌های مختلف ایران چندین کاروان متشکل از شبه نظامیان عراقی از مرزهای غربی وارد ایران شدند. مقامات جمهوری اسلامی هدف این کاروان‌ها را کمک به سیل زدگان عنوان کردند. همکارم نوشین سید حسینی که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه من و شماست. اجازه بدید که به سراغ او بریم. نوشین، به استودیو خوش آمدی و جزئیات بیشتر رو در این باره از شما بشنویم.
سپاسگزارم الهه. سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. الهه، درسته ماجرا از اینجا شروع شد که چند روز قبل ایرج مسجدی سفیر ایران در بغداد این خبر رو داد و گفتش که تعدادی از شبه نظامیان عراقی موسوم به هشت و شبی برای کمک به سیل زدگان وارد استانهای غربی ایران خواهند شد. این چیزی که آقای مسجدی گفتش. بعد از اون خبرگزاری فارس هم در تایید این خبر گفتش که کاروان جنبش نوجبا که این هم گروهی از شبه نظامی عراقی هستش، قرار هستش که وارد از طریق مرز مهران وارد خاک ایران شده. تا اینکه امروز فرمانده سپاه امیرالمومنین در ایلام خبر داد که گروه بزرگی از شبه نظامی کاروانی شامل 50 خودرو وارد مرز از مرز مهران وارد ایران شدن. البته یک گزارشی رو هم شبکه خبر تلویزیون ایران تهیه کرده بود از ورود این کاروان و اینکه با افراد مختلف صحبت کرده بود، از فرماندهان یا از مسئولان این کاروان، که من صدای ابو مهدی المهندس از فرماندهان ارشد نیروهای هشت و شبی عراق رو هم من براتون گذاشتم که گوش میکنیم.
اون بخشی از رد و جمیل ما باید بی دوستان ما، با برادران ما، با اهل ما، چی میگیم علی فارسی، کمک کنیم. مردم ایران و مردم عراق یک مردم هستن.
میدونیم که هشت و شبی زیر نظر نیروی قدس سپاه پاسداران تشکیل شده. روزنامه کیهان هم چاپ تهران نوشته بود که ورود هشت و شبی و این گروه موسوم به جنبش نوجبا زیر نظر به خاطر دعوت قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران انجام شده. البته این رو هم بگم که خبر ورود این نیروها از عراق به ایران با موجی از انتقادها در شبکه‌های اجتماعی روبرو بوده و یک دلیلش هم اینه هستش که در روزهای اخیر در فضای مجازی چند تا ویدیو در وبسایت‌ها و یوتیوب و اینا منتشر شد که نشون میداد که یگان‌های سپاه با مردم سیل‌زده برخورد دارن، درگیر شدن و اینا، به خصوص در استان خوزستان. البته سپاه سخنگوی سپاه اینو رد کرد، رمضان شریف، و گفتش که فقط از قدرت گفتمانی خودش سپاه استفاده کرده برای مجاب کردن مردم سیل‌زده که منطقه رو ترک بکنن، ولی این چیزی نبود که توی فیلم ها میشد دید.
سپاسگزارم. نوشین، امروز وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نیرو به مجلس رفتن و یک آمار و ارقامی ارائه کردن در مورد خسارت های وارده به دلیل سیل. حالا این خسارت های سیل قرار چطوری مدیریت بشه، چطوری جبران بشه؟
درسته، همونطور که گفتی لای جان، مجلس امروز پرسید از این دوتا وزیر که برآورد سیل چی از خسارت ها چی هستش و اصلا چرا قبلا اطلاع ندادن و غیره، اما در مورد اینکه چطور میخوان این خسارت ها رو جبران بکنن کنند. آخرین خبر این هستش که رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی مرتضی شهیدزاده خبر داده که به پیشنهاد حسن روحانی رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده که حدود 2 میلیارد دلار از این صندوق برداشته بشه برای جبران خسارت سیل. البته این رو یادآوری کنم که اصلا هدف از تأسیس صندوق توسعه ملی این بوده که عواید ناشی از نفت و گاز، فروش نفت و گاز و میارانت گازی در این صندوق ذخیره بشه برای اینکه برای نسل‌های آینده اشتغال تولید بشه، سرمایه باشه برای اونها، نه اینکه ازش برداشته بشه. ضمن اینکه این رو هم اضافه کنم که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران پیش بینی کرده بود که امسال به خاطر تحریم‌ها، یعنی سال 98 و کاهش فروش نفت، قرار نیست اصلا هیچ پولی واردش بشه. بنابراین ما داریم در واقع امسال فقط برداشت می‌کنیم ازش.
سپاسگزارم. با همکارم نوشین سید حسینی همراه بودیم. اما اجازه بدید که به سراغ یک گزارش بریم. همونگونه که پیشتر شنیدید، چند کاروان بزرگ از چپ نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شده. ورود اونها برای امداد رسانی به سیل زدگان عنوان شده. خبرگزاری تسنیم به گزارش این خبرگزاری، جمال شاکرمی فرمانده سپاه در استان ایلام گفته که 50 خودروی گروه موسوم به جنبش النجبا و گروه بسیج مردمی هشت‌الشعبی که متعلق به عراق از مرز مهران وارد شده. خبر ورود نیروهای هشت‌الشعبی عراق، همانگونه که از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید، به داخل ایران با موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. در این باره رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران را جویا شده.
دو گروه وارد ایران شدن. گروه اول هشت‌الشعبی عراق هست. این گروه بیانیه اطلاعی خودش داده، ظاهرا با تجهیزات لودر گریدر وارد ایران شدن. هدف مقابله از ورود سیر به شهر العماره مرکز میسان عنوان شده. این گروه ظاهرا با اجازه دولت آمده. ما در این زمینه واکنش چندان زیادی در شبکه‌های مجازی نمی‌بینیم، یا شاید اینکه مردم فرقی بین این گروه و گروه دوم نمی‌بینن. گروه دوم همون گروهی است که الان صحبت کردید، نوجوای عراق، عضو هشت‌الشعبی عراق هست، جزئی از 40 گروهی است که هشت‌الشعبی رو می‌سازند. این گروه ظاهرا به دعوت قاسم سلیمانی وارد ایران شده. بنوشته کیهان، کیهان میگوید که بخش از لشکر فاطمیون افغانستان هم آمدند. این گروه همون گروهی است که عکسش منتشر شده بود. خودرو دارن، چند تا کامیون و واند، عمدتا خودروهای شخصی، و واکنش عظیمی در شبکه‌های مجازی در داخل ایران ایجاد کرده. واضح بود چنین واکنش ایجاد میشه. سال‌هاست ایرانی‌ها بعد از اعتراضات از این شایعه حرف می‌زنن، شایعات درست یا غلط، که بخشی از نیروهای سرکوبگر، نیروهای خارجی، حزب الله لبنان، حماس یا شیعیان وابسته به حکومت هستند. این گروه و ورودش به ایران چنین فضایی رو ایجاد کرده. حتی سلبریتی‌های سینمای ایران که اصولاً مقابل سپاه موضع نمی‌گیرند هم در این ماجرا اعتراض کردند و به صراحت یا به لفافه از این مسئله انتقاد کردند.
آقای مهدوی آزاد، سفیر ایران در بغداد تایید کرده که حضور شبه نظامیان عراقی موسوم به هشت‌الشعبی در استان‌های غربی ایران به منظور کمک به سیل زدگان است. در این رابطه از شما بشنویم.
ببینید، حتی اگر حرف آقای ایرج مسجدی سفیر ایران در عراق درست باشه، چون گفته صدها نفر ویزا گرفتن و صدها نفر وارد ایران شده باشن از هشت‌الشعبی برای کمک به سیل، کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، ارتشش بیشتر از 420 هزار نیروی سازمانی داره، سپاه صدها هزار عضو داره، چندین میلیون نفر در قالب بسیج‌ها سازماندهی شدن، واقعا نیازمند چند صد نفر، اون هم نیروی غیر متخصص نیست. تازه وظایفی هم که اعلام کردن این هستش که برای آب گرفتگی آمدن یا اومدن موکب مستقر بکنن، آش درست کنن، دست مردم بدن. خود آقای اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور هم قبلا گفته بود کشوری که این همه ثروت داره دستش رو برای کمک دراز نمی‌کنه. واقعیت است که این سفر، ورود این بخش از نیروهای هشت‌الشعبی به ایران، بلافاصله حرفای آقای موسی غضنفر آبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران رو در ذهن‌ها زنده کرده. او اواسط اسفند 97 در مدرسه علمیه معصومیه قم گفته بود اگر ما انقلاب رو یاری نکنیم، هشت‌الشعبی عراق، فاطمیون افغانی، زینبیون پاکستانی، حوثی‌های یمن میآیند و انقلاب رو یاری می‌کنند. بنابراین واکنش‌ها که شاید یکی از صریح‌ترین‌ها و معروف‌ترین‌هاش در شبکه‌های مجازی واکنش شاهزاده رضا پهلوی بوده، بیشتر از این زاویه هست که ورود این بخش از نیروهای مسلح رو بخشی از اقدامات ایدئولوژیک حکومت و بخشی از واکنش‌های او می‌بینند، مخصوصاً اینکه این دعوت با دعوت قاسم سلیمانی صورت گرفته این حضور، و آقای سلیمانی چند هفته پیش هم بشار اسد رو بدون اطلاع دولت و وزیر خارجه وارد ایران کرده بود و خب طبیعتاً از این زاویه همین اختلافات دولت و سپاه و اقدامات ایدئولوژیک بخش ایدئولوژیک حکومت مثل سپاه و مشخصاً سپاه قدس رو در ذهن‌ها زنده می‌کنه.
ورود اینا آیا این حاوی یک پیامه برای کشورهای غربی یا پیامی حتی برای مردم ایران؟
پیام داخلیش از نگاه مردم همین حرفای آقای موسی قزنفر آبادی است که در واقع نیروهای هشت شعبی آمده‌اند داخل ایران به رخ بکشند، به رخ معترضان ایرانی بکشند که ما در کنار سپاه پاسداران هستیم. خوشمون بیاد یا نیاد بخش بزرگی از مردم در شبکه‌های مجازی چنین برداشتی رو کردند. اما به نظرم پیام خارجی هم داره. دقت کنید که دبیرکل جنبش نجبای عراق شهریور سال 1397 در لیست تروریست‌های آمریکا یاه قرار گرفته بود. خود این حرکت هم اواسط اسفند 97 در لیست SDN آمریکا، گروه‌های تروریستی نیابتی آمریکا قرار گرفت و تحریم شد. به گمانم پیام خارجیش مخصوصاً بعد از اینکه ایالات متحده آمریکا سپاه رو در لیست FTO گروه‌های تروریستی قرار داد، این هست که ما همچنان با استفاده از شبکه عظیم نیروهای ایدئولوژیک شبه مسلح، مسلح، شبه نظامی، نظامی یا حتی تروریستی که در خاورمیانه داریم، می‌تونیم یک واکنش وسیع ایرو در مقابل شما نشون بدیم. میدونید گروه‌های تحت تکفل ایران خیلی فراتر از حزب الله لبنان، حماس، هشت شعبی یا حوثی‌ها هستند. در همین عراق فقط 14 گروه وجود دارن که نجبا یکی از اونها هستن. برای من فکر می‌کنم پیام خارجیش هم نوعی مقاومت منفی، یک نوع پیام تحریک‌آمیز، شاید حتی تهدید تلویحی بود به استراتژیست‌های کاخ سفید که هفته‌های اخیر سپاه رو تحت فشار شدیدی قرار دادند.
چند کاروان بزرگ شامل شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند. میگویند که ورود آنها برای امداد رسانی به سیل زدگان است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در گفتگو بود با رادیو فردا. و ما عزیزان نوبت این میرسه که بریم و دیدگاه های شما رو بشنویم.
علت اومدن سپاه و بسیج به مناطق سیل زده نه برای کمک به مردمه، بلکه برای پیدا کردن مخالفین و افرادی بوده که از مناطق سیل زده و عدم کمک رسانی و نارسایی مسئولین و ناتوانی مسئولین عکس و فیلم تهیه میکنن و به دنیا مخابره میکنن. شاهد این ادعا هم دستگیری حدود 100 تا آدم بیگناه هستش که تنها جرمشون اینه که واقعیت ها رو منعکس کردن. از اون طرف هم هشت شعبی رو وارد کردن به بهانه کمک به مردم سیل زده، در واقع مواظب امنیت حکومت باشن نه کمک به سیل زدگان. اینها گروه‌های تروریستی هستند، همون جور که جناب ترامپ اسم با مسمایی براشون گذاشت. هرچند اینها بعد از اتمام جنگ ایران و عراق تروریست شده بودند، چون تروریست یعنی ایجاد وحشت، ایجاد کشتار، و اینها مردم رو کشتن، گرفتن، شکنجه کردن، زندان انداختن، پرونده سازی کردن براشون، نیست و نابود کردن. از اون طرف هم تو کشورهای منطقه در قتل 500 هزار آدم در سوریه نقش دارن، در یمن، در عراق و در لبنان نقش دارن. سرمایه های این مردم رو که باید الان خرج این ملت بشه صرف گروه تروریستی میکنن. مردم از این گروه تروریستی سپاه و هشت شعبی چه انتظار و کمکی دارین؟ اتفاقا برعکس، باید مواظبشون باشید. اینها خطرناکن، از اونها دوری بکنید و تا میتونید اونها رو منزوی کنید و معرفی کنید که اینها تروریست هستن نه کمک رسان.
جناب آقای حسن روحانی، چطور میشه که سپاه پاسداران تا دیروز دولت موازی تشکیل داده بود، با تفنگ نمیدونم به چاقوکشا پول میداد تا پوسترهای شما رو پاره کنن، اپش به شما خنجر میزدن، تا یه مذاکرات هسته‌ای رو موشکا مرگ بر این آن مینوستن تا سنگ اندازی کنن، بعد میگفتید که سالها از دولت شما پول گرفتن تا دولت شما رو تخریب کنن، بعدم میومدی میگفتی که مخالف حضورشون تو اقتصاد نیستی ولی واقعا عرصه رو برای مردم تنگ کردن، حجاب و چماقی بر سر زن میکنن. الان اومدن اینا یکی یه لباس سبز تن شما ها کردن و همه تون با یه هشتگ میایید اومدید بگید من سپاهی هستم و اینا مدافعین حرمن و اینا امین نوامیس مردمن و نمیدونم رزمندگان اسلام و اینجور صحبت ها. آقا ما مردم ایران و شما چی فرض کردید؟ ما واقعا نفهمیدیم اینا آدمای خوبی هن یا آدمای بدی هن. تا دیروز اینا اتهام میزدن به برادر شما که کابینه شما خود شما دزدید و اینا، الان شما دارید میگی اینا بهترین افراد روی کره زمین هن. آقا پس ما از شما میخوایم به سپاه پاسداران بگی همون جوری که قولشو داده بودن هم تنگی هرمز رو ببندن، همین سانترفیوژ آیار 8 رو هرچه سریعتر راه اندازی کنن تا ترام سر کاره، تا ما این وسط بفهمیم که زور کی بیشتره. ما بی صبرانه منتظر جواب تلافی جویانه دندان شکن رزمندگان اسلام سپاه پاسدار انقلاب اسلامی هستیم.
این هشت شعبی ها رو آوردن برای سرکوب ایرانی ها، جلوتر از این هم آورده بودن از این عرب مرب ها، بهشون جا و مکان دادن، الان تو هتل میخورن و میخوابن و هیچ کاری هم ازشون بر نمیاد جز سرکوب.
همه چی بستگی به این داری که تصمیم آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی چی باشه، چون زمان جنگ جهانی دوم هاربر تو همچین شرایطی که الان جمهوری اسلامی با آمریکا داره همون موقع ژاپن با آمریکا داشت. البته من هیچ وقت نمیگم که جمهوری اسلامی مثل ژاپن میمونه، چون واقعا اصلا هیچ پشتوانه مردمی نداره، برعکس ژاپن که اون موقع حالا حکومتش کلی پشتوانه مردمی داشت و تقریبا هیچ کس دل خوشی از سپاه نداره تو ایران. من موافق این موضوع هستم، ولی خب اینو بگم که خیلی ها هم شما دارید بحث میکنید میگید که این کنترل میشه، میتونن کنترل کنن درگیری پیش نیاد، درگیری فلان نشه. برمیگرده به این که تصمیم ترامپ به این باشه که بیاد ایرانو بگیره، بخواد همچین کاری بکنه، از نظر سیاسی براش مفید باشه یا نه. اگر به این نتیجه رسیده باشن همین الان من میگم که توی چند ماه آینده اتفاق خواهد افتاد.
الان بهترین موقع است، یعنی این سیل بهترین موقع است که ایران با آمریکا و جهان غرب کلاً صلح کنه.
به نظر من جنگ رو میگیره، چون مطمئنم که نه اینا کوتاه میان نه اونا هم کوتاه میان، ولی خب ضرر اصلیش رو مردم بیگناه میبینن. امیدوارم که اینطور نشه، ولی خب چون ایران شرایطش خیلی بحرانیه، مردم تو فشار هستند، مردم از حکومت زده شدن، از نظام زده شدن، از سپاه زده شدن، امیدوارم که این پیش بینی ما یا این نظر ما منفی باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزیر امور خارجه آمریکا میگوید شکی نیست که جمهوری اسلامی در آمریکای جنوبی حضوری مالی دارد و اینکه همچنان یک تهدید جهانی است. مایک پومپو روز شنبه در جریان سفری به آمریکای جنوبی به صدای آمریکا گفت:
There's no doubt Iranian money remains in South America.
شکی نیست که پول ایران در آمریکای جنوبی باقیه و برای مقاصد مخرب استفاده میشه. جهت حمایت از حزب الله و سازمان‌های تبهکار فرامنیتی، در حمایت از تروریسم در سراسر منطقه و ایالات متحده با شرکایش در این حوزه کار میکنه تا اون شبکه‌ها و خطر رو از میان ببره. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن روز دیدید پروازی بود مستقیم از تهران به کاراکاس. این ایرانه و مداخله‌اش در آمریکای جنوبی. این در راستای بهترین منافع مردم آمریکای جنوبی نیست و ایالات متحده آماده ایستاده. جمهوری اسلامی ایران رو آنچنان می‌بینیم که هست، بزرگترین حکومت حامی ترور در جهان. این تهدید جهانیه و آماده ایم اون رو پس بزنیم، نه تنها در خاورمیانه بلکه در آمریکای جنوبی و هر جا اون تهدید رو موجود بیابیم.
در ارتباط با اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا، همکارم بکداش خمسه‌پور در گفتگو با یک دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی دیدگاه او را در مورد نقش یا حضور ایران در آمریکای جنوبی جویا شده. بشنویم از حسین علیزاده در لندن.
اخیراً در شرایط بحرانی ونزوئلا به یک بار خبری بیرون آمد مبنی بر اینکه بین تهران و کاراکاس خط هواپیمایی برقرار شده. الان شرایط نیست توریست اونجا بخواد بره، کارهای بازرگانی بشود در اونجا انجام داد و اولین پرواز از تهران به کاراکاس هم انجام شد با حضور برخی از مقامات. خب همین عامل رو وقتی در نظر بگیریم خودش میشود یک مثال از مواردی که احتمالاً ذهن آقای پومپئو رو به خودش مشغول کرده و بر اساس او چنین استنباطی رو کرده است. مواردی پیش از این مثل بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، اینجور موارد رو اگر کنار هم بگذاریم، اینها میشود مبانی طرح چنین سخنی از سوی آقای پومپئو. ولی تاکید میکنم در کلیت ما تقریبا هر ماه ای بسا هر هفته یک برگ بر برگهای پیشین در جهت افزایش فشار بر جمهوری اسلامی از سوی دولت آقای ترامپ شاهد و ناظر هستیم.
پیشتر در همین ماهای گذشته فرماندهان نظامی در ایران عنوان کرده بودند که کشتی خواهند فرستاد به آن سوی اقیانوس اطلس، به سوی قاره آمریکا. فکر میکنین چقدر این صحبت ها جنبه شعار یا تبلیغات میتونه داشته باشه؟
بله، اینجور موارد دیده شده بود، اما این نوعی ابراز اندام از نظر من تلقی می شود تا اینکه یک راهبرد منطقی و استراتژیک نمی توانه چنین باشه، الا اینکه این فرض رو در نظر بگیریم که هم تهران و هم موسکو در ونزوئلا جانب دولت آقای مادورو رو گرفتن و در حاشیه اون رفتار اقماری که جمهوری اسلامی بهش مبتلا شده، بله قابل تصور هستش که با حمایت موسکو بسا چنین ایده هایی در ذهنشون جرقه میزنه، ولی چندان نمیتوانه ریشه در قدرت واقعی نظامی جمهوری اسلامی داشته باشه.
آقای علیزاده، شما اشاره کردین به موارد گذشته مانند بمبگذاری مرگبار سالیان پیش در مرکز یهودی آرژانتین موسوم به پرونده آمیا. آیا همه اینها امکان مقابله یا چه بسا برخورد تهران واشنگتن رو داره حادتر میکنه؟
ببینید، پس از اعلام تروریستی تلقی کردن سپاه پاسداران توسط ایالات متحده، قطعا میشود نتیجه گیری کرد که یک گام به طرف تنشی که ای بسا شاید منتهی به جنگ گرم بشود، نه جنگ لفظی و جنگ سرد، یک گام به اون نزدیک شدیم. در همین راستا به خوبی به یاد دارم در دوران احمدی نژاد و سپاهیانی که دور او رو گرفته بود، با حضوری که بسیار به صورت پررنگ در ونزوئلا شاهد بودیم، این پرسش رو در اذهان دامن زده بود که آخه چرا اینقدر سرمایه گذاری سنگین در ونزوئلا، خانه سازی در اونجا، 7-8 مورد سفرهای احمدی نژاد به اونجا و چاوز به تهران، برای چی؟ در چه خصوصیه؟ راز این سخن در یکی از صحبت‌های افراد سپاه در اون زمان برای من روشن شد که گفته بود اینک با حضور جمهوری اسلامی در ونزوئلا، مرزهای جنوبی ایالات متحده در تیررس ما قرار گرفته است. این تصریح کلام یکی از شخصیت‌های نظامی بود در اون زمان. البته بعد از احمدی نژاد روابط با ونزوئلا به اون گرمی پیش نرفت، اما روشن است که در ذهنیت این حضرات چنین افکاری جولان می‌کنند و ناگزیر اگر که این رو هم در راستای راهبرد روسیه ببینیم که می‌خواهد حضور خودش رو در آمریکای جنوبی تثبیت بکند، همچنان که ایالات متحده میخواهد حضور خودش رو در مرزهای روسیه در اروپا تثبیت بکند، میشود تصور کرد که ابزار ایران از کانال ایران، دریچه ایران، موسکو میخواهد این اندیشه رو پیش ببرد. همچنانی که مثال مشهور و ملموس هم در پیش چشم داریم، مانند مورد سوریه که به قوت میتوان گفت روسیه در اونجا حضور پیدا کرد تا از طریق بندر ترتوس به دریای مدیترانه حضور پیدا بکنه، خب این رو با هزینه جان و مال بسیاری از ایرانی ها در سوریه اعمال کرد و نتیجهش این شده که الان بندر ترتوس برای لااقل 50 سال به موسکو کرایه داده شده و موسکو دسترسی پیدا کرده به دریای مدیترانه. نمونه این مثال رو هم می شود تعمیم داد به آنچه که موسکو در استراتژی خودش در آمریکای جنوبی و مشخصا در ونزوئلا می بیند.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌داد. شما مردمی که شنونده ما هستید، منتظر چه هستید؟ نظری دارید در مورد مسائل مختلف، خبری دارید از شهر و کوی و برزنتون، گله ای دارید از چیزی، شاید هم از نقطه مثبتی آگاه هستید. خب چه حسنی در سکوت هست؟ در نگفتن چه سودی هست که در درمیان گذاشتن دیدگاهتون با دیگران نیست؟ مگر نه اینکه دیدگاه شما به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان میرسه. پس شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 آماده ی گرفتن پیام های شما از آسمان تا ریسمان هست، هر آنچه که به نظرتون میرسه. ورود هشت شبی به ایران، سیل، پیامدهای اون یا هر چیز دیگری که برای شخص شما مهمه. 00420221122112. راستی سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، و خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا بخونید و ببینید و در ضمن مقالات وبسایت ما رو هم مطالعه کنید. خدا نگهدار تک تک شما.